و نکته بعد این که همطور که اشاره کردم فقط عیب‌ها رو نمیگه، زیبایی‌ها رو هم نشون میده. اگر فرض کنید که یه خال زیبایی بر چهره فردی باشه، آیا اون خال رو هم نشون میده؟ چنانچه اگه لکه بدی هم رو چهرش باشه، لکه سیاهی مثلا فرض کنید که آلودگی باشه، اون رو هم نشون میده. حالا باید رابطه انسان با برادر مؤمنش رابطه آینه مانند باشه. باز در رابطه از امام صادق داریم که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن هست. اینجا حضرت میفرماید مسلمان، حالا مسلمان هم مسلمان واقعی حتما باید مؤمن هم باشه، اگر مؤمن نباشه در واقع باید در خود اسلامش هم تردید کرد. بعد میفرماید که فاذا رأیتم من اخیکم حفتن فلا تکونوا علیه البا، اگر از برادر مسلمان خودتون، از برادر مؤمن خودتون لغزشی دیدید، یک بار به سرش نریزید، بهش هجوم نیارید که در واقع از صحنه خارج بشه یا خیلی ناراحت بشه. یواشکی آینه اینجوری است دیگه، آینه فقط همون عیب رو یواشکی به خود انسان میگه. شما هم اگر لغزشی از برادر مسلمانتون دیدید، همون لغزش رو خصوصی بهش بگید، نه آشکارا. امام عسکری علیه السلام میفرماید من وعظ اخاه سرا فقط زانه و من وعظه علانیتا فقط شانه. هر کس برادرش رو پنهانی پند بده، باعث آراستگی و زینت او شده. اما یه آشکارا بخواد پندش بده، باعث ننگ و عارش شده. امیرون میفرماید که شما هجوم نیارید بهش، به سرش نریزید که فلان لغزش رو دارید. خب لغزش پیدا کرده باید جبران کنه، شما هم باید کمکش کنید و به شکل خصوصی هم باید عیبش رو بهش بگید، چنان که شأن آینه اینجوریست.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ابن عبدالحدید از بزرگان اهل سنت در کتاب شرح نهج البلاغه می نویسه روزی محفن ابن ابی محفن نزد معاویه رفت. معاویه از او پرسید از کجا می آیی؟ گفت از نزد گنگترین مردم علی ابن ابی طالب. معاویه گفت وای بر تو، چگونه علی را گنگ معرفی می کنی در حالی که قریش تا کنون کسی را به فصاحت و بلاغت و خوش زبانی علی ندیده؟ علی است که فصاحت را بین قریش پیاده کرد و گسترش داد. اگر همه فصیحان عرب گرد هم آیند، سزاوار است در برابر فصاحت و بلاغت سخنان فرزند ابی طالب سر تعظیم فرود آورند.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در خصوص خیرخواهی و پرهیز از اختلاف افکنی بین اهل ایمان میشنویم.
در ادامه حضرت در ادامه هم فرمایشش که فرمود مسلمان آینه مسلمان هست، مسلمان آینه برادرشه، و اگر از برادرتون که باید مثل آینه باشید براش لغزشی دیدید، به سرش نریزید. فاذا رأیتم من اخیکم حفتا فلا تکونوا علیه البا. در دنبالش پیامتی و ارشدوه و و امسه له و ترفق به، ارشادش کنید با ملایمت، بهش بگید که داری اشتباه میکنید، لغزشش رو اصلاح کنید، ارشادش کنید، او رو نصیحت کنید. این انسه میتونه معنای پند دادن، اندرز دادن باشه، میتونه معنای خیرخواهی باشه. خود نصیحت معنای خیرخواهی است در عربی، ولی در فارسی معمولا ما نصیحت رو معنای پند و اندرز میگیریم. به هر حال باید برادر باید خیرخواه برادر باشه. اگر اندرز هم میدهد از باب خیرخواهی و از باب محبت و برادری باشه. و نکته آخر این که فرمود و ترفقوا به، با رفق و مدارا با نرمش باش رفتار کنید. حالا او لغزشی داشته؟ بله، نباید لغزش میداشت، باید اون لغزش هم اصلاح بشه، اما نه با خشونت و نه با قهر و نه با برخورد نامناسب، با برخورد ملایم، نرم و رفاقت و مرافقت. در ادامه حضرت فرمود که و ایاکم بالخلاف فانه مروغون، بپرهیزید از این که بخواید اختلاف ایجاد کنید در جامعه، بین برادران اختلاف ایجاد بشه، برادران مسلمان، از اختلاف انگیزی برحذر باشید که باعث انحراف و خروج از دین میشه. مارقین کسانی بودن که منحرف شدن از دین، مثل تیری که از هدف منحرف میشه و به جای دیگه میخوره. اینجا فرمود که از اختلاف بپرهیزید که باعث خروج از دین میشه. و در ادامه فرمود و علیکم بالقسط ترافعوا و تراحموا، عدالت رو مراعات بکنید، میان روی و عدالت رو در جامعه مراعات کنید و رشید باشید، با هم با مهرورزی و مهربانی رفتار کنید، به هم رحم کنید و با رأفت و رحمت با هم برخورد کنید و عدالت رو مد نظر داشته باشید. این فرمایشات حضرت واقعا الان تو جامعه ما جاش خالی است. خب ما باید نسبت به هم رحم کنیم، ما برادر هم هستیم، ما مسلمانیم، به هر حال تو جامعه زندگی میکنیم، چرا گاهی بیرحمی میکنیم؟ چرا گاهی باعث میشیم که بعضی از برادران ما دچار مشکل بشن؟ چرا این رفق و مدارا و قصد و عدالت از جامعه ما رخ بربسته؟ چرا اختلاف ایجاد میکنیم تو جامعه که اختلاف خودش باعث میشه انسان از دین خارج بشه؟ این فرمایشات حضرت الان باید تابلو زندگی ما بشه. برادر مسلمان آینه برادر مسلمانشه، اگر هم لغزش از برادرش دید باید با رفق و مدارا و خیرخواهی و از کنم که محبت اونو ارشادش کنه، نباید اختلاف انگیزی بکنه که اختلاف باعث خروج از دین میشه، و باید با عدالت و رأفت و رحمت و مهربانی مسلمان ها با هم رفتار بکنن. انصافا جای این فرمایش حضرت تو بعضی از جوامع اسلامی الان خالی است، باید مسلمان ها برگردن به اسلام ناب که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام همون اسلام ناب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با بهره‌گیری از سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام با وظایف مؤمنان نسبت به همدیگه بیشتر آشنا شدیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
تاج کرم نای آدم عالیه اعلی علیست، آن که نامش برده شد در علم الاسما علیست. می برد زنگار دل را خطبه حمام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علیست. هم بیا تفسیر قرآن از لسان الله شنو، چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علیست. که قیاس حسن او با ماه و گل باشد روا، من ز وصفش عاجزم زیباتر از زیبا علیست، من ز وصفش عاجزم زیباتر از زیبا علیست.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز برنامه های رادیو معارف، خدمت شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. با رادیو معارف همراهید برنامه زمزم احکام و در این قسمت برنامه با حضور مهمان گرانقدرمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام فقهی وصیت رو پی میگیریم. خدمت حضرت عالی سلام میگم جناب آقای وحیدپور.
بنده هم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکر. در موضوع وصیت یکی از مباحثی که مطرح شد در خصوص این بود که شخص وصیت کننده از نظر فقهی و شرعی چه شرایطی رو باید داشته باشه تا وصیتش نافذ باشه، یعنی وصیتش از نظر شرعی درست باشه و لازم باشه که به موضوع وصیت عمل بشه. تاکنون در فرصت‌های قبل به دو مورد اشاره کردید، گفتید شخصی که مجنون هست خب وصیتش پذیرفته نیست و همینطور بالغ باید باشه، که همه اینها توضیحاتی داشت و مصادیق و سوالهایی که خدمتون گفته شد. بحث رو در همین موضوع پی میگیریم. با توضیحات حضرت عالی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. دو تا شرط دیگه که مهمم هستن برای وصیت کننده لحاظ شده، علاوه بر اون دو تا شرط قبلی که مجموع میشه چهار تا شرط. این شرط سوم رشده که خیلی بحث مهمی هم هست، ولی ما به اقتضای مجال بحثمون فرصتمون خیلی کوتاه توضیح میدیم. ببینید بعضی از افراد مجنونن، خیلی واضح و روشنه، اصلا تو خونه نمیشه نگهشون داشت، دیوانه است. بله میبرن دارالمجانین، میبرن در اونجا نگهداریشون میکنن. اما بعضی از افراد دیوانه نیستند، ولی کارهاشون هم به روال عادی و متعارف همگانی نیست. یعنی اگر کاری رو میخوان انجام بدن به اون صورتی که دیگران انجام میدن، اینا انجام نمیدن. مثال من میزنم، فرض بفرمایید کسیست عاقله، اما یه مقداری به اصطلاح میگن که کم داره. این شخص رو اگر شما 100 هزار تومان بدید دستش بره مغازه، این نمیدونه که مطابق 100 هزار تومان چی میشه خرید. ممکنه بره فرض بفرمایید یه بیسکویت رو بخره، 100 هزار تومان هم بده، و اصلا حالیش نباشه که خب حالا بقیهشو بگیره. میگن این رشد فکری نداره.
بله.
یعنی سفیهه. البته حالا معادل فارسیش میشه سفیه نادان، ولی خب واقعا این معادل فارسی گویای مطلب نیست. بله. کلمه سفیه خیلی بار تو خودش داره، خیلی مضمون مهمی تو خودش داره. ببینید فرق سفیه با مجنون اتفاقا تو همینه. مجنون کارهای دیگه ای هم که میخواد انجام بده رو عقل نیست، ولی سفیه کارهای دیگه اش مشکل نداره، کار دیگه اشو انجام میده. سفیه ممکنه نمازش هم اتفاقا بخونه، قشنگم بخونه.
بله.
فرض بفرمایید سفیه ممکنه ازدواجم کرده باشه، خوبم همسرداری میکنه، خوبم پدری است برای بچه‌هاش اینا، ولی تو اموال وقتی میخواد تصرف بکنه کارهای مالی، هیچ وقت این شخص نمیتونه کارهای مالیش رو درست انجام بده. لذا میگن که افرادی که حق تصرف در اموال ندارن چند دستن؟ یکی ورشکسته، یکی بچه نابالغ است، تا نابالغه نمیتونه تصرف در اموالش بکنه، سوم دیوانه، چهارم سفیه. سفیه حق
جدا شده از
بله،
عنوان دیگه.
سفیه از مجنون جدا شده، دو تا مقوله است اصلا. بله. کار به هم ندارن. حالا اتفاقا نکته جالبی که میخوام عرض کنم همینه.
بفهمید.
کسی که دیوانه است اصلا نمیتونه وصیت کنه.
بله.
ولی سفیه دو جور وصیته. یه وقت وصیت میخواد بکنه که ربطی به مال نداره، مثال میزنیم سفیهی است ولی وصیت میکنه که منو در فلان قبرستان ببرید دفن کنید، خب این وصیتش مورد قبوله، چون این وصیت وصیت مالی نیست، نمیگه فلان مال رو به کسی بدید. اما همین سفیه اگر بخواد وصیتی بکنه که نتیجهش تصرف در امواله، یعنی وصیت بکنه که مثلا از ثلث مال من فلان مقدار به فلان کس یا فلان جا بدهید، نه دیگه، این چون تصرف در امواله این مقدار وصیتش قبول نیست، ولی وصیت‌های دیگریش که ربطی به مال نداره قبوله.
بله. من عذرخواهی می‌خوام، چون ممکنه مخاطبان برنامه الان این نکته به ذهنشون بیاد، چون ما وقتی مجنون و دیوانه میگیم خب تکلیفش مشخصه، سفیه هم شما از نظر فقهی کاملا معلوم کردید که به چه معناست و کجاها این خصلت و ویژگی این شخص نتیجه داره، از نظر فقهی توضیح دادید. یک تعبیر دیگه‌ای هم در زبان مردم ما میشنوید، بعضی از افراد میگن دیوانه نمیگن بهش، ممکنه سفیه رو هم خیلی توجه نداشته باشه عنوان سفیه رو به کسی نسبت بدن، چون نکته خاص فقهی هست. به بعضی ها میگن که این شخص از نظر ذهنی عقب مونده است. آیا در این توضیحات که شما میفرمایید میتونیم این شخص رو منطبق بر سفیه بکنیم یا مجنون؟ حالا مجنون که نه، آدمیه که کاراشو داره انجام میده ولی توی موارد خاصی یه مقدار عقب مونده است، حتی توی تعارفات و صحبت‌ها و اینا هم گاهی میبینیم صحبت کردنش با بقیه فرق داره، گاهی هم نسبت آدم استثنایی بهش میدن اینطوری. اینو میخوام
خیلی جالب بفهمید. ببینید عقب مونده‌های ذهنی، عقب مونده جسمی رو که ما کار نداریم، عقب مونده‌های ذهنی مواردشون مختلفه، بعضیاشون در مراحل بسیار بالا هستن که واقعا عقب مونده ذهنیش به این معنا که اصلا قدرت یادگیری هیچ چی رو نداره، هیچ چی رو تشخیص نمیده، این ملحق به جنونه. که اینها رو معمولا میبرن در مراکز نگهداری معلولان ذهنی، اینا اصلا نمیتونن زندگی بکنن. این سفیه نیست، این ملحق به مجنونه. معمولا ما جایی که رفتیم تبلیغ می‌بینیم تو مساجد مثلا یه کسی هست میاد اتفاقا پای منبرم میشینه، گاهی میبینید که با دیگرانم رفیق اینها، ولی این دیوانه نیستا، اما یه مقداری کم داره، به همون تعبیر شما یه مقداری از نظر ذهنی عقب موندگی داره ولی کمه، ولی خیلی چیزا حالیشه، خیلی چیزا حالیشه. مثلا تو هیئتم میاد اینه، خب فراوان اینا ما می‌بینیم تو محله‌ها هست، می‌بینید که من اخیراً دیدم که پرسیدمم اون آقا گفتش که ایشون، تعجبم کردم، گوشون ازدواجم کرده فرزندم داره. بله آزارم نداره، به هیچ کس آزارم نمیرسونه، ولی صحبت که میکنه آقای موسوی نجات مثلا صحبتاشو گاهی شما پیش خودت، حالا نه خدای نکرده به او بخندی، پیش خودت خندت میگیره که مثلا این چی داره میگه. این سفیه،
مثل بقیه صحبت نمیکنه. بله.
مثل بقیه نیست، این سفیه. یعنی رشد فکری، همونی که تعبیری که شما کردید، یعنی رشد فکری کامل نداره، یعنی یه مقدار این ذهن مشکل داره. اگر واقعا این اصطلاح رو ما الان به کار میبریم، به معنای واقعیش در بعضی مراتبش عقب مونده ذهنی منطبق بر سفیه میتونه بشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. پس کسی که از نظر فقهی صحیح بهش گفته بشه، این نمیتونه تو مسائل مالی دخل و تصرف بکنه، چون خیر و صلاح خودش رو تو مسائل مالی نمیتونه تشخیص بده. اینم پس نمیتونه وصیت بکنه، اینم یکی از شرایط شخصی است که وصیت میخواد بکنه. فرصتون رو به پایان، اگه شرط دیگه هست خیلی مختصر.
شرط آخر این است که اون شخص با اختیار خودش وصیت بکنه، یعنی مکره نباشه. مکره یعنی کسی که او رو وادارش میکنن به زور، مثلا وادارش میکنن میگن که یالا باید این برگه رو که ما نوشتیم شما امضا بکنی یا مهر بکنی، این رو میگن مکره، یعنی وادار شده، یعنی کسی که تهدیدش کردن. این از روی اختیار نیست، آزاد نبوده، بنابراین وصیت چنین کسی هم نافذ نیست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردیم، موفق باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
در برنامه های قبل بعضی از اصطلاحات فقهی رو خدمت عزیزان توضیح دادیم. یکی از واژه ها عدول هست. عدول به معنای برگشت از چیزی میگن. در بحث تقلید عدول یعنی رجوع و برگشتن از تقلید مجتهد در تمام یا برخی از احکام که در مواردی واجبه، در مواردی جایز نیست. مثلا عدول از مجتهد اعلم به غیر اعلم جایز نیست، یا عدول و برگشتن از مجتهدی که یکی از شرایط مرجعیت رو از دست داده، مثلا خدای ناخواسته فراموشی به او دست داده یا اهلیت فتوا نداره، واجبه. یا عدول از مجتهد زنده به مجتهدی که مساوی با اوست، که بعضی از فقها جایز میدونن، بعضی از فقهای عظیم الشان جایز نمیدونن، این رو میگن عدول.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
من مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم، متولد روستایی از این دست 3 کیلومتری شهر. بعد اونجا تا سال پنجم هم درس خوندیم، آمدیم شهر ادامه تحصیل دادیم، اینجا هم استخدام شدیم، ولی رابطه با روستا قطع نشده. پدر مادرم اجازه نمیکنن که کشاورزی داریم، حتی میوه ما از اینجا تامین میشه. ولی در حال الان آتلا فهمیدن که کسی که اونجا زندگی نمی کنه اعراض قهری شامل حال آمیشه. حالا میخوام بیدن که چیکار کنم اونجا نماز ما کامله شکسته چیکار بکنیم؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورتی شما در سال مجموعاً 3 ماه اونجا حضور ندارید، گهگاهی میروید و برمیگردید و روی هم بریزید، در سال 3 ماه نمیشید. شما اعراض قهری کردید و اونجا که میرید نمازتون شکسته است. اما اگر نه، مجموع ایامی که میرید 3 ماه یا بیشتر میشود، این نماز شما کامله. اما اگر 3 ماه کمتر باشه مجموع موندن شما در اونجا، نماز شما شکسته است و به قول شما اعراض قهری شده.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته خانمم قرار بوده که نماز یک نفر را به مبلغ 200,000 تومان بخواند. مادرش گفته که این مبلغ برای 1 ساله، اما شما باید 2 سال نماز بخونید. مقداری از نماز را ایشون به جا آورده و ادامه این کار برایش ممکن نیست. تکلیف از نظر شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودن:
شما باید مطابق قراردادتون عمل کنید. اگر قراردادتون 200,000 تومانی، اگر قراردادتون برای هر سال 100,000 تومانی که این پول 2 ساله، باید مطابقش عمل کرد. ولی اگر تازگی این قرارداد بستید، شما مغبونید، میتوانید معامله رو فسخش کنید. ولی که نماز الان 2,100,000 سالش، نه 200,000 تومن. بنابراین اگر یه قرارداد اینطوری تازگی آبستید، شما مغبون شدید و چون مغبون شده این میتوانید فرض کنید اون قرارداد رو.
ما 5 خواهر هستیم که مدت 4 ماه است پدرمان را از دست دادیم. برای آمرزش گناهانش میخواهیم نماز بخونیم. لطفا توضیح دهید که برای انجام این نماز چگونه باید نیت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستن، این گونه توضیح دادند:
برای اعمال پدرتون چیزی بر شما واجب نیست، این اولا. حالا اگر میخواهد احسانی نسبت به پدر مرحومتون داشته باشید، ببینید اگر نماز و روزه واجبی به گردن ایشونه، اول اونا رو انجام بدید، یا همچنین اگر کفاره روزه گردن ایشونه، اونم براش انجام بدید، و بعد از این که این واجبات، نماز، روزه، کفاره و همچنین خمسی اگر گردنش هست، بعد از این که این واجبات رو انجام دادید، بعد اگر خواستید نمازهای مستحب یا قرآن خواندن و کارهای مستحب دیگر رو براش انجام بدید، مانعی نداره و ثواب هم بهشون میرسه در هر صورتی انشاءالله.
نسبت به ضروری بودن روزه برای دختر بچه‌ای که تازه به سن بلوغ رسیده، آیا ملاک تشخیص خود ایشان است یا ولی دختر؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
اصولاً تشخیص تشخیص خود مکلف هست، دیگران کاری ندارن. پدر، مادر، برادر، خواهر، اینها ارتباطی نداره. خود مکلف تشخیص بده که این براش ضرر داره یا نه، میتونه انجام بده یا نه، اون خودشه. اگر البته شرط هست که اگر بتواند تشخیص بده، اما اگر نه، بچه کوچیکیست و نمیتونه تشخیص بده، با مشورت پدر میشه راهنماییش کرد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی پرسیده: جواب سلامی که از طریق پیامک، ایمیل و تلگرام انجام میشود واجب است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
اگر ارتباط زنده است، یعنی خب طرف دیگری پیام میده مثلا بیداری، اونم جواب میده آره، بعد میگه سلام، خب این ارتباط زنده است، یعنی بلافاصله این سوال میکنه، این صحبت میکنه، اونم جواب میده. اگر ارتباط زنده است به این نحوی که گفته شد، جواب سلام واجبه. اما اگر نه، مثلا از خواب بیدار شده یا بعدن گوشیشو داره چک میکنه ببینه طرف سلام کرده و نمیخواد جوابشو بده، الان لزومی نداره جوابشو بده. یا بعد از مدتی فهمیده که اون سلام کرده، لازم نیست جوابشو بده. یا به هر دلیلی ارتباط این دو نفر زنده نیست، یعنی اون طرف نمیگه الان این داره جواب منو میده. اگه به این نحو نباشه و انتظار جواب دادن به این نحو زنده وجود نداشته باشه، جواب سلامم واجب نخواهد.
شخصی با قرار دادن مهر در صف نماز جماعت برای خودش جا گرفته، اگر نماز جماعت شروع شود، در چه صورتی مجازیم که جای این شخص را بگیریم و به اقامه نماز مشغول شویم؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای برنامه ما ارسال کرده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر امام جماعت به رکوع رکعت اول هنوز نرفته، خب حقش محفوظه. اما اگر به رکوع رکعت اول رفت و این هنوز نرسیده و نیومده، دیگران میتونن اونجا نماز بخونن.
اگر شخصی غسل را به صورت ترتیبی انجام دهد، اما نیت نکند و اعتقادش اینگونه باشد که نیازی به گفتن نیست، غسلش از نظر شرعی درست است یا نه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ارسال کرده. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال رو بیان می کنند.
نیت غسل این نیست که انسان به زبان جاری کنه که مثلا غسل انجام میدم. نه، همین که انسان تصمیم داره